بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 237، سطر 4، استاد مروی، جلسه 82، مورخه 31/1/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إشكاله ذكر في الروزة والمسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام الغابن أن المغبون إما أن يكون هو البايع أو المشتري أو هما، انتهى كلامه. و یقع الاشکال فی تصور غبن کل من المتبایعین معن. بحث در رابطه با خیار غبن بود. عرض شد که در خیار غبن دو شرط اساسی وجود دارد. شرط دوم ذکر شد و گفته شد که در بحث شرط دوم سه نکته رو شیخ انصاری ذکر میکنند. دو نکتهش رو خوانده ایم. کلام در نکته سوم است. این نکته رو تحت عنوان اشکالون مرحوم شیخ بیان میکنند. در این نکته کلامی رو از محقق ثانی و شهید ثانی نقل می کنند. یکی از علما به این کلام یه اشکالی کرده. اشکال رو هم ذکر میکنه. 5 جواب از این اشکال مطرح میکنن. جواب سوم رو تقریبا میپذیرن و بحث رو تمام میکنن. بحث جالبی هم هست. خلاصه کلام محقق و شهید ثانی این است که فرمودند غبن بر سه قسم است. تارتن در یک معامله فقط بایع مغبون است و لاغی. مثالش روشنه، مثل این که زید کتاب مکاسبش رو که 100 تومن ارزش داره، سلام علیکم، به 50 تومن فروخته. اینجا بایه مغبون شد. قسم دوم این است که در بیع مشتری مغبون می شود. خب اینم مثالش روشنه. کتابی رو که 50 تومن قیمت واقعیش بوده، مشتری به 100 تومن خریده. خب اینجا مشتری مغبون شده، لاغه. شهید فرموده است قسم سوم در غبن این است که هم مشتری مغبون شود هم بایه. این کلام شهید سان. یکی از محشین شرح لمعه در جلد 1 چاپای قدیم صفحه 378 مرحوم ملا احمد تونی، برادر فاضل تونی صاحب وافیه، ایشون به شهید ثانی اشکال کرده است. خلاصه اشکال این است که فرموده است این قسم سومی که شما برای غبن تصور کردید که در یک معامله هم بایه مغبون باشد و هم مشتری، این محال است. به خاطر این که اگر بایه مغبون شده است، یعنی جنس به کمتر از قیمت واقعی فروخته شده، که حالا بایع میگه من مغبونم، و اگر مشتری مغبون است، یعنی جنس به بیشتر از قیمت واقعی فروخته شده، تا مشتری مغبون باشه، شما میگویید هم بایه مغبون است و هم مشتری. خب معنای حرفتون این است که این جنس هم بیشتر از قیمت واقعیش فروخته شده و هم کمتر. تا صدق کنه هم بایه مغبون شده هم مشتری، و این هم محال است. در یک معامله هم کتاب بیشتر از قیمت واقعی فروخته شده باشه، هم کمتر از قیمت واقعی. پس این قسم سومی که مرحوم شهید تبعا لمحقق ثانی فرض کردن محال است. علمای بعد از شهید ثانی خواستند به نحوی از این اشکال جواب بدن، حدود 5 از این جواب ها رو شیخ انصاری اینجا نقل میکنه. چه علما در این 5 میخوان این مطلب رو ثابت کنن که هیچ محذوری نداره، ما یه بیعی داشته باشیم در این بیع هم با یه مغبون شده باشه و هم مشتری. اولین جوابی رو که نقل می کنن از محقق قمیس صاحب قوانین در کتاب جامع الشتات. حالا این چند خط رو بخونیم بعد برسیم به جوابی که صاحب قوانین مطرح کردن. اشکال ذکر فی الروزه و المسالک، شهید ثانی در کتاب شرح لمعه و در کتاب مسالک این چنین فرموده است. ما گاهی عرض کرده ایم که مشهور است که مرحوم شهید ثانی کتاب مسالک رو نوشتن. مسالک شهید ثانی اون وقت حوزه اصفهان خیلی حوزه گرمی بود، به حوزه اصفهان رفت. برخی از علما این کتاب رو مطالعه کردند، گفتن صاحب این کتاب مجتهد نیست، یعنی اینقدر روان در مسالک شهید ثانی مطلب نوشت. پس از رسیدن این خبر به شهید ثانی کتاب شرح لمعه رو نوشت. شرح لمعه که همون روضة البهیه باشه، و روضة البهیه شرح لمعه کتاب بسیار دقیقی است، این در جاهای واقعا دقت خاص خودش رو میطلبه. بذار انشالله دوستانی وقتایی اگه در صراط تدریس شرح لمعه بودن که باید انشالله باشن، در یکی از کتاب‌های مرجعی که میتونه مقصود شهید ثانی رو خوب در شرح لمعه بیان کنه کتاب مسالکه، چون هر دو نویسنده یک نفر، مسالک تقریبا شبه هم، ولی شرح لمعه با یه پیچیدگی خاص و مطلب رو هم این نکته رو هم شهید ثانی در شرح لمعه ذکر کردن هم در مسالک. ذکر در روزه بر مسالک شهید ثانی در کتاب روضة البهیه شرح لمعه و مسالکشون نقل کردن تبعا لجامع المقاصد، که مطلب رو اول محقق ثانی در جامع المقاصد گفته، به تبعیت ایشون شهید ثانی هم مطلب رو نقل کردن. فی اقسام الغبن، در باب این که غبن بر چند قسمه، فرمودن غبن بر 3 ان المغبون اما ان یکون هو البایه، مغبون ممکنه بایع باشه، خب مثالش روشنه دیگه، اگر کتاب به کمتر از قیمت واقعیه بایه او رو بفروشه بایه مقبول میشه. کتاب مکاسبش که 100 تومن ارزش داره به 50 تومن بفروشه و بایه مقبول میشه. اول مشتری، قسم دوم اینه که مقبول مشتری است. کتاب رو مشتری اگر به بیشتر از قیمت واقعیه بخره مقبول میشه. کتاب مکاسب 50 تومن ارزش واقعی داشته باشه، او 100 تومن برش پول بده، مشتری مقبول میشه. قسم سوم او هما، گاهی در یک بی ممکنه هم بایه احساس قبض کنه و هم مشتری. خرید و فروش کتاب انجام میشه، هم بایه احساس میکنه کلا سرش رفته و هم مشتری. انتها کلام شهید ثانی. فیقه الاشکال، مرحوم شیخ میفرمان حالا در این قسم سوم اشکال واقع میشه. اشکال از فی تصور قبض کل من المتبایعین معا، در اینکه چی جور تصور کنیم مقبول شدن هر یک از متبایعین بایه و مشتری رو با هم، یه بیع واقع بشه هم بایه احساس قبض کنه و هم مشتری. والمحکی عن بعض الفضلا، اون چی که حکایت شده از بعضی از فضلا، فی تعلیقه علی الروزه، در حاشیهش بر شرح لمعه که ملا احمد تونی برادر فاضل تونی، ما حاصله، اشکالی که خلاصش اینه، فرموده استحالت و ذالک، این محاله در یک بیع هم بایه مقبول بشه و هم مشتری مقبول بشه. حیث و قال، فرموده ایشون قد عرفت، شناختی، ان الغبن فی طرف البایه، غبن در طرف بایه کی هست، بایه کی ادعای غبن میکنه، کی میفهمه کلا سرش رفته، انما هو اذا باع به اقل من القیمت السوقیه، وقتی بایه کلا سرش میره که جنسشو کمتر از قیمت بازار بفروشه. کتاب مکاسبی که 100 تومن ارزش داشته 50 تومن بفروشه بایه مقبونه، مشتری هم مقبونه وقتی کتاب رو به بیشتر از قیمت واقعی بخره، و فی طرف المشتری، مشتری مقبونه، ازشترا به عذیت منها، وقتی کتاب رو به بیشتر از قیمت بخره. ولا یتفاوت الحال، دیگه فرقی نمی کنه به کون سمن ول مسمن، این سمن و مسمن، این عرض کنم که جنسی که بین بایه و مشتری عرض کنم رد و بدل میشه، من الاسمان، هر دو سمن باشه یعنی پول باشه، اول عروض، عروض جمع عرض، عرض یعنی متاع غیر از درهم و دینار، یا این جنسی که بین این دو رد و بدل میشه هر دو عروض باشه، یعنی کتاب مکاسب بده کتاب رسائل بخره، او مختلفه اینه، یا یکیش پول باشه یکیش کتاب مکاسب باشه. خب حالا که غبن بایه در وقتی است که کتاب رو کمتر از قیمت بازار بفروشه، غبن مشتری وقتی است که به بیشتر از قیمت بازار باشه، خب وحین ازن وقتی غبن بایه و مشتری چنینه، محال در یک بیعی هم بایه مقبول بشه هم مشتری. فلا یعقل کونهما معا، معقول نیست بودن بایه و مشتری هر دو با هم مقبول، هم بایه مقبول باشه و هم مشتری. محضورش چیه؟ و الا لازم کون السمن اقل من القیمت السوقیه، و الا از این طرف که بایه مقبونه لازم میاد سمن کمتر از قیمت بازار بوده، حتما کتاب مکاسب 100 تومن میارزیده بایه به 50 تومن فروخته که حالا مقبول شده، از اون طرف شما میگید مشتری هم مقبونه، پس حتما کتاب مکاسب تو بازار 50 تومن میارزیده مشتری به 100 تومن خریده، و اکثر لازم میاد این سمن این جنس در مبادله بیشتر از قیمت سوقیه باشه، و هو محال، اینم محال در یک بیع، پول یک چیزی هم کمتر از قیمت سوقیه باشه و هم بیشتر باشه، اجتماع زده اینه، اینم محاله. این اشکالی که فاضل تونی بر عرض کنم به حضور شما شهید ثانی گرفته. فتعمل، بعدم خودشون اشاره میکنن به فتعمل فاضل تونی که اشاره ممکنه به یکی از این جوابهایی باشه که خواهیم خوند. لقد تعرض غیر واحد ممن قارب عصرنا، متعرض شدن بسیاری از کسانی که هم عصر و معاصر ما هستن، لتسلیر ذالک فی بعض الفروض، برای که تصویر کنن این غبن متبایعین رو در بعضی از فرضها. علما وارد شدن کلام شهید ثانی رو میخوان توجیه کنن، بگن ما در مواردی داریم که بایه و مشتری هر دو در یک بیع احساس غبن میکنن، منها ما ذکره المحقق القومی صاحب القوانین. توجیه اول توجیه است که محقق قومی صاحب قوانین ذکر کرده است. خلاصه جوابی که محقق قومی به اشکال فاضل تونی مطرح می کند. این است ایشون می فرمایند کلام شهید ثانی محال نیست. ما موردی رو مطرح می کنیم که بیعی واقع شده، در این بیع هم مشتری مغبون است هم بایه. کلی این مورد این است که فرض کنید بیعی واقع شده است با یک شرطی. ما توضیح میدیم که در اصل بیع بایع مغبون است و در شرط مشتری مغبون شده. پس صدق می کند در یک بیع هم بایع مغبون شده و هم مشتری. مثال جزئیش این است که مثالی که خود صاحب قوانین مطرح می کنند، مرحوم شیخ هم اینجا نقل کردن، ولو شاید مثال بهترم می شد مطرح. مثالشون این است که فرض کنید زید کتاب مکاسب رو به 4 تومن به عمر فروخته است. یه شرطی هم مطرح کرده، میخواد بره کربلا مثلا، احتیاج به دینار داره. در ضمن عقد به مشتری شرط میکنن که 4 تومن مساوی با 8 دینار است. به جای 4 تومن به من 8 دینار بده. مشتری هم قبول میکنه. بیع واقع میشه. پس از وقوع بیع 2 نکته روشن میشه. نکته اول، بایع میفهمد که کتاب مکاسبش 5 تومن ارزش داشت. پس 1 تومن کلا سرش رفته. کتاب رو به 4 تومن فروخت. 1/5 قیمت واقعی کلا سرش رفته. 1 تومن. بایع مغبون است. این نکته اول. نکته دوم، مشتری هم بعد از این که 8 دینار رو به جای 4 تومن به بایع داد، بعدم فهمید در بازار پرنوسان عرض و به علت ضعف و عدم توانایی مسئولین اقتصادی کشور ما به حمد الله که سالها سر دست فعه خاص رسید مباحث اقتصادی و همش هم لطمه پشت سر لطمه، علایه ها معلوم شد که در بازار عرض 8 دینار مساویه با 4 تومن یعنی 40 ریال نبوده، بلکه 8 دینار مساوی بوده با 48 ریال. پس مشتری به جای این که به مقدار 4 تومن به طرف دینار بدهد، به مقدار 40 ریال، به مقدار 48 ریال به او دینار داده است. 8 ریال کلا سرش رفته. مشتری هم مغبون شده است. پس بنابراین در این مثال هم بایع مغبون شده است و هم مشتری. پس ما یه بیعی داریم که بایع و مشتری در این بیع مغبون شدن. خب حالا به نظر آیونی توجیه درسته یا نه؟ چرا برداریم؟ علایه حال در ببینید، خب الان علایه حال فرض شد موردی، لازم نیست عموم بی. ما میخوایم یه موردی پیدا کنیم که هم بایع هم مشتری مغبون باشن. پیدا شد یه مورد. اینجا بایع مغبونه، چون کتاب مکاسب 4 تومانی، کتاب مکاسبی که در واقع 5 تومن میارزیده به 4 تومن برو، پس بایع مغبون. مشتری مغبون است، به اندازه 4 تومن میخواست دینار بده، حالا به اندازه 48 ریال دینار داده، 8 ریال مغبون شد. پس هم مشتری مغبون هم بایع مغبون. درسته؟ خب حالا ببینیم مرحوم شیخ چی میفرد. شیخ انصاری میفرمایند این توجیه صاحب قوانین صحیح نیست. در این مثالی که صاحب قوانین فرمودن، اگه درست دقت کنیم، نه مشتری مغبون است و نه بایع، هیچ کدام. برای توضیح کلام شیخ انصاری مقدمه ای رو اشاره میکنه که خودشون هم اینجا ضمن مطلب اشاره میکنه. مقدمه این است که در ابتدای خیار قبل ما خواندیم که مقام ملاحظه عقد و همه شرایط باشه. پس بنابراین اونجا مثال زدیم، اینجا هم این مثال رو مرحوم شیخ ذکر میکنند. اگر آقای زید یه ساعتی داره 5 درهم میارزه، این ساعت رو به عمر فروخت به 2 درهم، یه شرطی هم کرد، گفت به شرطی که یه لباس، یه کت و شلوار برام بدوزی. دوخت کت و شلوار 3 درهم اجرت میبره. اینجا زید نمیتونه بیاد ادعا کنه بگم من ساعتی رو که 5 درهم میارزید به 2 درهم فروختم پس مقبول شدم. میگن نخیر، شرطی هم کنارش بود، 2 درهم پول گرفتی، 3 درهم اجرت دوخت ندادی، رو هم میشه 5 درهم. ساعت رو به 5 درهم فروخته ای، مقبول نیست. پس خلاصه این مقدمه این شد که در باب خیار غبن عقد با همه شروط لحاظ میشه. این مقدمه. حالا دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمایند در این مثالی که صاحب قوانین مطرح کرد ما حساب میکنیم، با یک کتاب مکاسب فروخت که در واقع 5 تومن ارزش داشت، 50 ریال، $8 ثمن گرفت، $8 گفتیم معادل 48 ریاله، این 2 ریال در 50 ریال غبن فاحش نیست. مردم درش مسامحه میکنن. پس بایه مقبول نشد. خب بله، در این مثال، حالا مثال دیگه هم شما هر مثالی فرض کنید نمیشه هم بایه و هم مشتری مقبول باشن. ممکنه یکیشون هم اینجا مقبول بشه، ولی به هیچ وجه نمیتونید مثالی فرض کنید به این شکل که هر دوشون مقبول باشن. حالا بذارید تمام بشه بعد هر مثالی بیارید، مطلب همینه. دقت کنید، و اما مشتری، مشتری کتاب مکاسب رو خرید که 5 تومن ارزش واقعیش بود، در مقابلش چی داد؟ 8 دینار، یعنی 48 ریال. مشتری مغبون که نیست، یه چیزی هم گیرش آمد. پس در این مثال نه بایع مغبون است نه مشتری. خب حالا ممکن است شما این قیمت رو، قیمت جنس رو یا قیمت ارز رو کم و زیادش کن، هر جور که فرض کنید شما در این مثال یا هیچ کدام مقبول نمیشن یا فقط بایه مقبول میشه یا فقط مشتری. به هیچ وجه نمیتونیم یه فرضی رو مطرح کنیم که هم بایع مغبون باشد و هم مشتری. مثلا همینجا بگید کتاب مکاسب 10 تومن ارزش داشت، فروخته شد به 5 تومن، در مقابل 5 تومن 10 دینار به بایع داده شد. و 10 دینار هم با 5 تومن مساوی است. اینجا فقط بایع مغبون شد. کتابی رو که 10 تومن می‌ارزیده به 5 تومن فروخت. مثال رو برعکس کنید، کتاب در واقع 5 تومن ارزش داشته، به 5 تومن هم فروخته شده، ولی گفتن 10 دینار بدید. حالا معلوم شده 10 دینار با 10 تومن مساوی. خب اینجا بایه مغبون نشده چون 10 تومن گیرش آمد، 10 دینار یعنی 10 تومن. فقط مشتری مغبون شده که کتاب پنج تومنی رو 10 تومن پول بابتش داد. خلاصه هیچ موردی پیدا نمی کنیم که در این مثال هم بایه مغبون باشه هم مشتری. داخل پرانتز می فرمایند اگر کسی بگوید در باب خیار غبن ما اون مقدمه شما رو قبول نداریم که شرط با عقد حساب بشه، عقد مستقل حساب میشه و شرط هم یک قرارداد مستقل است. مرحوم شیخ میفرمایند این مدعا باطل است، ولی همین مدعای باطل هم دردی رو دوا نمی کنه. چون اگه هر کدام مستقل حساب بشن عقد بیع رو مستقل حساب می کنیم، فقط بایع مقبول شده است. مکاسب پنج تومنی رو به 4 تومن فروخته، پس هر دو مقبول نشدن، فقط مشتری مقبول شد. این یک عقد تمام شد. عقد دومون شرطه. در مقابل 4 تومن مشتری 8 دینار داده، یعنی 48 ریال داده. در این قرارداد مستقل هست فقط مشتری مغبون شده. بایه مغبون نشده. پس بنابراین این تصویری رو که صاحب قوانین مطرح کردن که در یک معامله هم بایه و هم مشتری هر دو مغبونن صحیح نیست. این خلاصه توجیه اول و یا جواب اول و کلام شیخ انصاری مطرح کردن. عبارت دقت کنید چیز تمام. خب اینجا فعلا یه حالت شرطی که محقق قمی مطرح کردن، مرحوم شیخ میفهمن این شیوهی که شما مطرح کردید دردی رو دوا نمی کنه. البته از این 5 جواب هیچ کدوم دردی رو دوا نمی کنه. حالا شما خواستید بعد فکر کنید موردی بیعی پیدا کنید که هم بایه مقبول شده باشه هم مشتری، احتمالا یه جایزه ایم داشته باشید. خب این یکی از توجیه هاست. توجیه سوم خواهد آمد که این توجیه لعل بهترین توجیه به نظر شیخ انصاری، ولی خود مرحوم شیخ هم میفرمایند این توجیه باز درزی رو دوام نمیکنه، یعنی کلام شهید و محقق ثانی رو جواب نمیده، این منظورش خواهد آمد. غیر از این فرض کردید بد گوش میکنید. منها ما ذکره المحقق القومی صاحب القوانین، جواب اول یا توجیه اول چیزی است که ذکر کرده او را محقق قومی صاحب قوانین، فی جواب من سأله عن هذه العباره من الروزه، در جواب کسی که سوال کرده صاحب قوانین رو از این عبارت شرح لومعه. یک بار دیگه اشاره کردید صاحب قوانین یک کتاب فقهی داره به نام جامع الشتات، حالا این اسم مال خود صاحب قوانین یا یکی از شاگردایشون این اسم رو گذاشته، ظاهرا خود صاحب قوانین از این کتاب تعبیر میکنه به اسئله و اجوبه. کتاب فقهی جالبی است، یعنی کتابی است که به تعبیر سه تا دفتر داره، یعنی جواب استفتاءاتی بوده که از محقق قومی صاحب قوانین می شده و ایشون خیلی جالب در پوشش استفتاء ادله شرعی حکم رو هم بیان می کرده. شاید کتاب کم نظیری در بین کتب فقهی ما باشه و از جهتی منحصر به فرد هست. توصیه میشه داشتن این کتاب، مخصوصا وقتی انسان وارد بحث خارج و مقارون قواعد خاص فقهی در بحث خارج شد، مباحثه این کتاب احیانا کتاب خوبی سرای حال. الان معروف به جامع الشتات هست، مؤسسه کیهان او رو چاپ کرده در سه جلد. من ها مذکره و محقق قومی صاحب قوانین در جواب من سأله و از این عبارت از روزه، کسی سوال میکنه در جلد دوم سوال 48 ظاهرا از صاحب قوانین که آقا این عبارتی رو شهید ثانی در شرح لومعه آورده که گاهی در یک بیع هم بایع هم مشتری مقبول میشن، این چطور میشه؟ صاحب قوانین جواب داده قال انها تفرع، فرموده این عبارت فرض داره، محال نیست، فرض میشود در این مورد، فیما اذا باع متاعه به 4 تومان من الفلوس، کتاب مکاسب شو فروخ به 4 تومان، اما با این شرط ان یعطیه عنها 8 دنانیر، به شرطی که به جای 4 تومان مشتری 8 دینار بهش بده. عراق میخواد بره، نیاز به دینار داره، میگه 8 دینار به من بده، تومن نمیخوام. معتقدن انها یسوی یا یساوی به 4 تومان، اعتقاد داره که این 8 دینار مساوی 4 تومنه. بعد 2 نکته روشن میشه. نکته اول ثم تبین ان المتاع یساوی 5 تومان، بعد روشن شد که کتاب مکاسب 5 تومن میارزیده. نکته دوم و ان الدنانیر یساوی 5 تومان الا 5، بعد فهمید که این 8 دینار هم مساوی با 5 تومنه مگر 1/5 تومن. تومن رو به ریال که تبدیل کنید 5 تومن الا 5 میشه 48 ریال. دید 8 دینار هم مساوی با 48 ریاله. حالا اینجا صاحب قوانین فرموده فسار البایع مغبونه، بایع مغبونه چون کتاب 5 تومنیشه به 4 تومن فروخته. من کون ثمن اقل من القیمت سوقیه، این ثمنی رو که بایع گرفته 4 تومن گرفته، این 4 تومن کمتر از قیمت سوقیه است به 5 تومان، به 1/5 اون تمامی که در حقیقت اون کتاب قیمت واقعیش 5 تومن بوده، این آقا به 4 تومن خریده. نسبت بندی کنیم یعنی 1/5 کلا سرش رفته، 1 تومن کلا سرش رفته. پس بنابراین کتاب مکاسب شو به 4 تومن فروخته، در واقع 5 تومن میارزیده، پس بایع مقبول شده و مشتری مغبونه من جهت زیادت دنانیر علی 4 تومان. اون 8 دینار بیشتر از 4 تومنه، 48 ریال ارزش داره، 8 ریال کلا سر مشتری رفته. فالبایع مغبون فی اصل البیع، بایع مغبون در اصل بیع، کتاب شو فروخته به 4 تومن. ول مشتری مغبون، مشتری مغبون است فی ملتزمه، او در اون شرطی که ملتزم شده او را، که اون شرط بیان از اعطاء دنانیر است از ثمن. و این لم یکن مغبون فی اصل البیع، ولی در اصل بیع مغبون نیست، ولی در این که 8 دینار مساوی با 4 تومن نیست، مساوی با 48 ریاله، مشتری هم مغبون شده، پس هم بایع مغبون هم مشتری. انتها کلام ایشون. اقول مرحوم شیخ میفرماید از ظاهر ان مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط، اشاره به اون مقدمه میکنه، ظاهر این است که ما در باب غبن بیع رو با شرط حساب میکنیم، مثل این بیع مشروط به این شرط، یلاحظ فیه، لحاظ میشود در این بیع، حاصل و مایسل و الالبایع، اون نتیجه ای که به بایع میرسه به سبب مجموع العقد و شرط،
اون نتیجه‌ای که به سبب مجموع عقد و شرط به بایع میرسه اون رو در مقابل کتابش میگذاریم ببینیم آیا کلا سرش رفته یا نه. کمال و باعشه یعن چنانچه در مقدمه ما گفتیم اگر کسی ساعتشو بفروشه که یساوی خمسه دراهم که 5 درهم میارزه به درهمه، بگه این ساعت ما بهت میفروشم به 2 درهم اما با این شرط الا ان یخیت له ثوبه، به شرط که یک کت شلوار براش بدوزه، نه فرض کون اجرت الخیاطه 3 دراهم، با اینکه فرض میکنیم اجرت خیاطه 3 درهمه، اینجا آیا بایع میتونه بیاد حوار بکشه بگه من مقبول شدم ساعتی که 5 درهم میارزید به 2 درهم فروختم پس من مقبولم بیو به هم بزنم؟ میگم نه خیر، ساعت فروختی 2 درهم، شرط کردی یک کت شلوار برات بدوزه، کت شلوارم اجرتش 3 درهم، 3 درهم به علاوه 2 درهم 5 درهم، پس تو 5 درهم گیر دامنه، ساعتم 5 درهم مقبول نیستی. و من هنا یقال، به خاطر همین نکته است که میگوییم ان للشروط قسطا من العوض، شرط ها خودش قسمتی از ثمن رو در مقابل خودش داره. پس بنابراین در اینجا وقتی ما مجموع حساب میکنیم 8 دینار به بایع رسیده، 8 دینار خودتون میگید در بازار عرض یعنی 48 ریال، کتابش هم 50 ریال میارزیده یعنی غبن 2 ریال، 2 ریال در 50 ریال غبن فاحش نیست، اصلا این رو غبن حساب نمی کنن، پس بنابراین بایع مقبول نیستش. مشتری مقبول نیست، کتاب 5 تومانی رو خریده به 48 ریال 2 دینار هم تازه نفع برده، پس نه مشتری مقبوله و نه بایع مقبوله. و این عبایی که اشاره به اون نکته داخل پرانتز، اگر کسی بگوید آقا چرا شرط رو با عقد حساب میکنید؟ عقد بی خودش یک عقد مستقل، شرط هم مستقل، بفهمم بسیار خوب، یه حرف باطله، ولی همینطور هم حساب کنیم در عقد بی بایع مقبول شده، در شرط مشتری مقبول شده، هر کدام معامله مستقل است، پس در یک معامله دو نفر مقبول نشده. و این عبیت اگر امتناع کنی الا عن ان شرط معاملت مستقله، بگی شرط خودش یک معامله مستقل ربطی به عقد نداره، ولا مدخل له فی زیادت الثمن، دخالتی در زیادی ثمن نداره، واو اضافه است و خرجه اون واوش اضافه است، روش خط بکشید. حالا اگر بگی شرط معامله مستقل است، ثمن دخالتی در او نداره، خرج ذالک عن فرض غبن کل من المتبایعین فی معاملت واحده، اینجا خارج می شود از فرض غبن هر یک از متعاملین در یک بیع، اینجا در یک معامله نیست که متبایعین هر دو مقبول شدن، دو تا معامله مستقل است، در بیع اول بایع مقبول شده، در معامله دوم مشتری مقبول شده، شما میگی در کدام مستقل ربطی به هم نداره، پس بنابراین کجا فرض شد در یک معامله هم بایع و هم مشتری مقبول باشن؟ لکن حق ما ذکرنا، لکن اصلا این حرف داخل پرانتز ما قبول نداریم، حق اون چیزیست که ما ذکر کردیم در اول خیار قبل هم ذکر شد که بی با شرایط سنجیده میشه، من وحدت المعامله، معامله یکی حساب میشه، و کون القبل من طرف واحد، اگر معامله یکی حساب بشود نهایت فرضش اینه که قبل از یک طرفه که ما از خارج توضیح دادیم، اگر فقط در اون مبادله ارزی کلاهی سر مشتری نرفته فقط در اصل بیع باشه غبن مال بایع، اگر در معامله ارزی کلا سر مشتری رفته باشه غبن فقط مال مشتری است نه مال بایع، پس جایی فرض نمی شود که هم بایع و هم مشتری مقبول باشند. توجیه دوم و جواب دوم کلام صاحب جواهر است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.